بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه عزیزان و بزرگواران. آرزو میکنم که توفیق داشته باشیم همیشه در شعاع نورانیت حضرات معصومین علیهم السلام قرار داشته باشیم و به برکت این نورانیت زندگی همراه با معنویت و سعادت و سربلندی رو طی کنیم و در قیامت هم انشالله شفاعت حضرات معصومین علیهم السلام نصیب همه ما بشود انشالله. در آستانه یک رویداد بسیار بزرگ و با عظمتی قرار داریم که به ویژه این سالهای اخیر به لطف خداوند، به برکت حضرات معصومین و لطف ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین و همت مردم و به ویژه فعالیت شما عزیزه محترم و فعالان حوزه اربعین، جریان اربعین به عنوان یک رویداد بزرگ جهانی هر ساله داره رقم میخوره و توفیق نصیب بسیاری از عزیزان، علاقمندان و عاشقان حضرات معصومین علیهم السلام میشه که در اون رویداد با عظمت یک مسیر بسیار پرخیر و برکتی که نزدیک 100 کیلومتر البته از شهرها و روستاهای دوردستری هم که حضور پیدا میکنن تا 5600 کیلومتر مسافت رو به وجود میاره و به تعبیری بزرگترین سفره با برکت اجتماعی رو در دنیا رقم میزنه. سفره‌ای که حداقل 100 کیلومتر طولانیه و یک مسافتی رو فراهم میکنه، انسانهای شایسته از سراسر عالم حضور پیدا میکنن و برکت و رزق دنیایی و رزق معنوی و اخروی خودشون رو از این سفره برداشت میکنن. سفره‌ای که بیشتر رزق معنوی داره، رزق احساس و علاقه و شور و محبت و در واقع معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام. من سعی میکنم در این فرصت کوتاهی که در اختیارم هست و توفیق نصیب شد که خدمت شما عزیزه محترم دقائقی با هم گفتگو کنیم، چند پیشنهاد رو دارم محضرتون. البته بسیاری از این نکات خود برآمده از تجربیات، زحمات و فعالیت هایی که شما عزیزه محترم انجام دادید، ولی خب اینجا من توفیق دارم که در قالب یک بسته کنار هم قرار گرفته تقدیم حضور شما کنم. هر کدام از اینهایی که من واردش میشم در یک جاهایی و یا گاهی در مراکز متعددی انجام شده، ولی تعمیم اینها، توسعه اینها، تکثیر اینها و تکرار اینها میتونه تبدیل بشه به یک اتفاق بزرگ انشاءالله که دنبال هستیم اون معنویت، معرفت، شور و علاقه و هیجان و اون حس و اتفاقی که در اربعین هر سال جاری و ساری هست رو تعمیم بده به همه ابعاد و اضلاع زندگی ما. در واقع نقطه مرکزی این پیشنهاداتی که در این فرصت تقدیم حضور شما میکنم صرفا اربعین رو به عنوان یک رویداد نجف تا کربلا نمیبینیم. اربعین یک رویدادی است که باید ساری و جاری بشه، برکت اون در زندگی ما، در تحصیل ما، در کار ما، در همه ابعاد و اضلاع وجودی ما در طول سال، یعنی برکتی که ثمره عمری و سالی برای انسان داشته باشه، نه صرفا یک ده روز یا یک هفت روزی که من در این مسافت قرار میگیرم و در سیلی از جمعیت با صفا و معنوی قرار میگیرم. اون سر جای خودش، ولی باید تسری و تعمیم پیدا بکنه به همه ابعاد و اضلاع زندگی. اولین نکته‌ای که اینجا میخوام تقدیم حضور کنم به لحاظ اینکه شما عزیزه محترم و بزرگواران متولی و مسئول و مجریان این میدان هستید، با یک نفری که صرفاً به عنوان زائر شرکت میکنه تفاوت‌هایی داریم. پیشنهاد این هست که تلاش کنیم نیازهای علمی، فرهنگی و اطلاعاتی زوار بزرگوار رو تأمین کنیم و فراهم کنیم. ببینید کسی که بر اساس مثلا یک تبلیغ تلویزیونی یا یک گفتگو و گفت و شنودی که از پیرامون خودش حس کرده که یک فضای خوبی وجود داره، حرکت کرده و داره میاد اونجا. این به تعبیری کوله پشتی اطلاعاتی و در واقع دانش‌های علمی و فرهنگی بالایی ممکنه دنبال خودش نداشته باشه. ما باید بهش اطلاعات بدیم، آگاهی بدیم که مثلا حالا همونطوری که آگاهی میدیم اگر فلان کفش رو بپوشیم کمتر کمرت درد میگیره، اگر مثلا کوله پشتیت اینجوری باشه میتونی بهتر حرکت بکنی، این اطلاعاتی که در حوزه سلامت میدیم، آگاهی هایی که در این حوزه میدیم یا حتی ابزارهاشو فراهم میکنیم، در حوزه علمی و فرهنگی هم بتونیم آگاهی و اطلاعات بدیم که مثلا فلان دعاها فلان زیارتها رو بهتر میشه در این مسیر خوند، جاهایی که توقف میکنیم این آداب و آیین ها رو میشه انجام داد، در مسیر کجاها میشه بهره‌گیری علمی و معرفتی داشت، احیانا سخنرانی هایی که شکل میگیره، مجامعی که در مسیر داره بار فرهنگی رو منتقل میکنه، اما از اینکه برای کودکان و جوان یا رویدادهای متعددی که وجود داره، اینها رو ما از قبل شناسایی کنیم و اطلاعات رو بدیم. حالا میتونه این اطلاعات روی یک نقشه کاغذی باشه، میتونه دیجیتال باشه، روی اپلیکیشن در اختیارشون قرار بگیره. حتی ممکنه مثلا ما فرض بگیرید در یک نقطه‌ای که داره به طور پیوسته سخنرانی و اجرای معارف برنامه‌های معارفی شکل میگیره، از 10 تا 15 تا 20 تا عمود قبل‌تر شروع کنیم اطلاع رسانی کنیم که احیانا کسی اگر میخواد توقفش صرفا استراحت نباشه، یک توقف همراه با دریافت محتوا باشه، بدونه که مثلا 5 تا عمود جلوتر اگر بره یه پایگاه معرفتی هم وجود داره. این اطلاع رسانیه کمک میکنه به این که افراد دقیق تر استفاده کنن. حالا خود برگزاری اون مجامع معرفتی هم یک کاره، اون سر جای خودش پیشنهادیه که الان هم داره اتفاق میفته، کار ارزشمندیه، ولی ما بتونیم این مسیر رو نقشش رو همراه با داده هایی که یک فرد لازم داره، این داده ها فقط هم محیط های برنامه ای نیست، داده هایی که مثلا اینجا اگر شما یه فاصله یه چند کیلومتری از مسیر منحرف بشی یک امامزاده وجود داره، اینجا مثلا مسجدی وجود داره که شما میتونید نماز رو توی مسجد اقامه کنید، اینجا یه فرصتی وجود داره که همیشه بچه های مثلا فلان شهر جمع میشن و یه پاتوق گفتگویی دارن. این نکته اول و پیشنهاد اول که خب حالا شما میتونید تعمیم بدید به نمونه ها و مصادیق زیادی. پیشنهاد دوم این که 40 به ویژه با این اتفاق بزرگی که الان داره رقم میخوره برکت حضرات معصومین علیهم السلام، یک فرصتی است برای تمرین بندگی یا برای اینکه من روحیه دهشمنشی و عطاگرانه خودم رو تقویت کنم. اینکه مردم عزیز عراق میان اونجا و اون دهشمنشی رو عمل میکنن خیلی عالیه، اینکه تعدادی از ایران میرن اونجا موکب‌های رو سرپا میکنن خیلی خوبه، ولی میشود این رو تعمیم داد به حتی زوار. این زائر اینجا داره در واقع کمک و خدمات دریافت میکنه، ولی می شود این رو به یه شکلی طراحی کنیم، فرصت های ایجاد کنیم که من زائر مثلا به موکب میرسم یه زمینه فراهم بشه، یک ساعت دو ساعت وقتم رو در روز توی موکب ها برم، به جای موکب دار بیستم و کمک کنم به زوار. اون روحیه دهشمنشی و بندگی و خدمت رسانی و خدمت گذاری رو هم در وجود خودم تقویت کنم، یعنی صرفا این نباشه که لذت ببرم از این فضا. خب این که انسان میبینه یه عده‌ای واقعا با همه وجود دارن خدمت میکنن واقعا لذت بخشه و آدم احساس میکنه که در بهشت داره قدم میزنه، ولی چه خوب که من هم بخشی از در واقع خدمتگزاران بهشتی بشم، ولو کوتاه، ولو مثلا نیم ساعت بیام جای این وایسم لیوان آب توزیع کنم، به جای اون وایسم چای بریزم، به جای اون وایسم مثلا فرض بگیر کسی که حالا احیانا خسته شده رو یه مقداری کمکش کنم اون خستگی از تنش در بره، یا برای شرایطی فراهم کنم که بتونه استراحت بکنه. درست خود من هم در این مسیر وقتی پیاده دارم حرکت میکنم نیاز به اون خدمت دارم و دریافت کننده خدمت هستم، ولی تمرین دهشمنشی و تمرین بندگی و خدمت رسانی اینجا برای همه فراهمه، یعنی از ایران بین 3 تا 4 میلیون نفر توفیق پیدا میکنن. حالا امیدواریم تعداد هم بالاتر بره، امسال استقبال خوبی شده تا اینجا. خب این مثلا 4 میلیون نفر اگر بخوان در این فرصت تمرین کنن، یه زمینه خوبیه که ممکنه بعضی از اینها در طول زندگیشون یا اصلا فراهم نمیشه فرصت‌های خدمت رسانی به مردم، یا به ندرت. حالا بچه مذهبی ها و فعالین فرهنگی، فرصت هایی که برای سیل و زلزله پیش میاد، فرصت های خدمتگزاری به محرومین فراهم میشه و فراوان اتفاق میفته که بتونن بندگی رو در قامت خدمت رسانی تمرین کنن. ولی یه دانش آموز شاید براش چنین شرایطی فراهم نباشه، یه خانم خانه‌دار براش چنین شرایطی فراهم نباشه. ما اونجا به یک روش هایی فضا رو پیش ببریم که تمرین بندگی و دهشمنشی برای افراد شکل بگیره تا اون روحیه بندگی و دهشمنشی و عطاگرانه و خدمتگذاری در وجود ما بتونه زنده بشه. و به ویژه این که حالا ما خدمت میکنیم به زوار امام حسین علیه السلام در یک فضای بسیار معرفتی. سومین نکته‌ای که اینجا میخوام تقدیم حضورتون کنم و به نظرم یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که ما بهش توجه خوبی کردیم ولی چند ده برابر هم جا داره که بهش توجه کنیم، موج‌آفرینی رسانه‌ایه. ببینید اینکه مثلا صدا و سیمای ما حالا امسال گاهی حتی در کنار اخبار پخش زنده 40 رو هم نشون میده، اینها خوبه، و مثلا رادیو 40 داریم، اطلاع رسانی خوبی انجام میده، خیلی خوبه، دستشون هم درد نکنه، انصافا ما لذت میبریم از این کارهایی که انجام میدن. به ویژه کسانی که مستقیم توفیق حضور ندارن، این زمینه ای رو فراهم میکنه برای که حظ و بهره ای حداقل ذهنی و چشمی از این فضا ببرن. ولی ببینید رسانه در اختیار همه ما هست، در اختیار همه این زواره. اگر فرض بگیرید مثلا 2-3 میلیون نفر، حالا تعدادشون مثلا پیر مرد پیر زن هستن، تعدادشون خردسال هستن، 1 میلیون نفر ما جوان خوب که قطعا 1 میلیون نفر ایرانیه که دسترسی به رسانه های و شبکه های اجتماعی داره رو قطعا در بین این 3-4 میلیون نفر داریم. 1 میلیون اگر ما در طول این 10-15 روز 20 روز روزی 1 دونه یا 2 تا یا مثلا 5 تا تصویر یا قطعات کوچیک رو از لذت‌های فرهنگی معنوی که اونجا داره شکل میگیره توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم، حالا چه شبکه‌های خیلی خوب داخلی مذهبی مثل ایتا، چه شبکه‌های نسبتاً فراگیر مثل روبیکا، چه شبکه‌های فراگیر بین‌المللی مثل تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و امثال اینها و حالا توییتر و غیره که میشه، این یعنی این که ما در روز اگر روزی 1 دونه این 1 میلیون نفر، حالا این 1 میلیون نفر شما توضیح میکنید در بین 10 روز اشکال نداره، میگیم هر روزی 500,000 نفرش اونجا هستن، 500,000 محتوای رسانه‌ای در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده یا شبه زنده، یعنی از همون چند لحظه قبلش تصویر برداری شده، محتوا تولید شده و داره منتشر میشه، این موج رسانه‌ای رو میتونه به وجود بیاره. درسته ما از یک طرف توصیه میکنیم که اونجا خیلی دنبال گوشیتون نرید، خیلی خودتون مشغول این کارا نکنید، وارد فضاهای اجتماعی خیلی نمیخواد بشید، به معنویت بپردازید، ولی بالاخره فردی که 1 هفته توی مسیر هستش و فرصت‌هایی برای استراحت داره قطعا باید استراحت بکنه، اگر بخواد مستقیم و بدون توقف بره خب مسیرش میشه 2 روزه، اینکه 5 روز اونجاست یعنی توقف داره، تو این توقف ها روزی نیم ساعت 1 ساعت رو قطعا میاد سراغ شبکه های اجتماعی که با خانوادهش ارتباط بگیره، خب کنار این تصویرهایی هم که گرفته رو توی گروه ها منتشر بکنه، اگه مستقیم هم نمیتونه منتشر کنه تو گروه های فامیلی و خانوادگی منتشر کنه اونها بازنشر میدن. موج رسانه ای در شبکه های مجازیمون کمه، یعنی باید الان مردم عادی وقتی وارد فضای شبکه‌های اجتماعی میشن احساس کنن که یک اتفاقی داره تو دنیا میفته، چطور میشه مثلا یه رویداد سیاسی مثل سال گذشته که شکل میگیره همه شبکه‌ها پره، هی میبینیم، هر جای میریم گاهی وقتا تصویر رو 10 بار یا 100 بار میبینیم. خب این ذهن انسان رو آرام آرام به سمت خودش میبره دیگه، ولی اون عبارت واقعا یقین داریم که اشتباهه، ولی ذهن آدم رو مخدوش میکنه. خب چرا ما محتواهای ناب، محتواهای تمیز، محتواهای شیرین، لذتهایی که شما اونجا دارید میبرید رو چرا بقیه نبرن؟ چرا اینو منتشر نکنیم؟ که البته داره انجام میشه، ولی عرض کردم تا 10 برابر و حتی بیشتر و بیشتر هم جا داره که این اتفاق بیفته. موج‌آفرینی رسانه‌ای در این دوره مثلا 1 ماهه‌ای که شکل میگیره. نکته بعدی و 4 که میخوام تقدیم حضورتون کنم این هست که علاوه بر قصه موج‌آفرینی رسانه‌ای در طول این 10-15 روز 20 روزی که منتهی به 40 هست و حالا مثلا 1 هفته بعد از 40 که هنوز ادامه داره این کار، علاوه بر این در این فرصت 1 هفته 10 روزی که زوار بزرگوار اونجا هستن، به ویژه خدمتگزاران که از ابتدا تا انتها گاهی 1 ماه اونجا، یعنی خدمتگزارا از الان میرن تا 1 هفته بعد از خود 40، بعضیشون حتی زودتر، مثلا هفته گذشته مشرف شدن و توی مسیر یا خود کربلا یا نجف در واقع موکباشون رو سرپا کردن. 1 ماه اونجا شما حضور دارید. مردم عادی و زوار عادی هم مثلا 1 هفته 5 روز 6 روز اونجا حضور دارن. این فرصت رو غنیمت بشماریم برای تولید محتواهایی که در طول سال میخواییم استفاده کنیم. مثلا فرض بگیم من یک کانالی دارم در حوزه خانواده و مثلا 1000 هم مخاطب دارم توی ایتا، تلگرام یا هر جایی، یه پایگاه رسانه‌ای دارم، یه سایت دارم، یه مرکز آموزشی دارم، اصلا یه شرکت برگزاری همایش و رویداد هستم، بالاخره ما فعالیت فرهنگی زیادی داریم، به ویژه بچه‌های فرهنگی فعالن دیگه تو این زمینه‌ها. محتواهای زیادی رو میتونم در فرصت حضور در این مسیر و مسافت تولید کنم، به دست بیارم که اینها ممکنه الان به درد موج رسانه‌ای نخوره، ولی مثلا فرض بگیرید 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این رو میتونم منتشر کنم. مثلا حالا چند تا مثال بزنم که میشه چقدر اونجا محتوا تولید کرد. اصلا شاید ما کنار هر موکبی به این نتیجه برسیم یه میز تولید محتوا بذاریم، 2-3 دوربین به دست اونجا باشن و یک سری محتواهای خوب رو تولید کنن که این محتوا ممکنه نوروز به درد بخوره، ممکنه مثلا توی دهه فجر به درد بخوره، تو زمستان به درد بخوره، برای موضوعاتی که یه زمان دیگری فایده داره. مثلا وقتی یه خانواده میبینم که پدر و مادر و مثلا 4-5 تا بچه دارن میان این مسیر رو میرن، خب کار رسانه‌ایش اینه که الان یه عکس بزنم که ببین خانواده ها مثلا با بچه‌هاشون اومدن اینجا، این موج رسانه‌ایه. این خانواده رو میتونم ازش خواهش کنم 3-5 دقیقه بیسته یه مصاحبه خوب با مادرش بکنم و این که لذت داشتن 4 یا 5 فرزند رو توی 2-3 دقیقه برای من توضیح بده. به ویژه حالا بعضی نکات ظریف و زیبا این لابله ها پیدا میشه که مثلا من بچه 4م رو نمیخواستم، ناخواسته بود، ولی الان مثلا چقدر شیرینه، چقدر خوبه در زندگی. نکاتی که مردم لابله های بحثشون میگن، این تولید موج رسانه‌ای اون زمان ایام 40 نیست. یعنی اون زمان کسی خیلی حوصله نداره که مثلا کلیپ های 5 دقیقه‌ای ببینه، بیشتر میخوان به صورت استوری یا مثلا تصاویر کوتاه کوتاه تو فضای رسانه‌ای 40 قرار بگیرن. ولی اینو شما تولید میکنید، بعدن در لابلای محتواهای کانالتون یا محتواهای سمینارهاتون یا هر جای سایتتون یا حتی مثلا مصاحبه هایی که اونجا ضبط میشه و بعدن توی کتاب ها استفاده میشه. یا مثلا فرض بگیرید ما صحنه هایی رو میبینیم که این صحنه زیبایی خاص خودش رو داره. مثلا فرض بگیرید پدر بزرگی که با نوه هاش اومده اونجا موکب زده، ارتباط 3 نسلی 4 نسلی رو میبینیم، پدر بزرگ نوشه و حتی مثلا بچه نوشه، یعنی نبیره، این با هم یه موکب زدن. ارتباط خانوادگی اینها چقدر زیباست که مثلا این نوه کوچیکه چجوری رابطهش رو پدر بزرگ خودش تنظیم میکنه، اینها میتونه قطعات خوبی ازش ساخته بشه. یا مثلا میبینید کسی پزشک اومده اونجا خب یک ماه 20 روز اونجا مستقره و داره خدمت رسانی میکنه. توی اوج خستگی که مثلا میشه پاسی از شب گذشته، انبوهی از جمعیت رو معاینه کرده، ویزیت کرده و خدمت بهشون رسونده، حالا سر و روی خسته و عرق ریزان، شما میرید اونجا یه محتوای ناب با یه مصاحبه کوتاه 4-5 دقیقه به دست میاریم. اینها ارزش داره. اینکه مثلا یک کسی که شغل فنی داره، کسی که شغل مهندسی داره اومده، چی باعث شده که جذب اینجا بشه؟ محتوایی که در گفتگو، در مصاحبه، در عمیق شدن در ارتباط با اینها میشه به دست آورد. ببینید عزیزان، ما تو دریا قرار میگیریم توی اربعین و حس میکنیم اینا همیشه دورمون هست، که اینا که همیشه هستن، که وقتی برگشتیم 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعدش من توی کانالم میگم وا چقدر زیبا بود اون صحنه رو، کاش مثلا یه مصاحبه گرفته بودم، کاش یه مطالعه عمیقی کرده بودم، کاش یه شات مثلا طولانی تری اونجا فیلم برداری کرده بودم، این چقدر این صحنه زیبا بود. اینا ممکنه جنبه رسانه‌ای موجی ایام اربعین رو نتونه به وجود بیاره، ولی محتواهاییه که بعداً در پایگاه‌های فرهنگی به درد ما میخوره و مفیده. حتی مطالعات اجتماعی، مثلا فرد بگی من اگر روی کردم جامعه شناسیه، خب تو جامعه شناسی مثلا سوالاتی داریم، پیمایش‌های اجتماعی انجام میدیم که مثلا فرض بگیرید ترویج حجاب باید چجوری انجام بشه یا چطور مردم علاقمند به مسجد بشن. وقتی میبینم یک طایفه‌ای با هم اومدن، یک بخشی از مسیر رو گرفتن و اونجا دارن خدمت رسانی میکنن، کوچیک، بزرگ، دختر، پسر، زن، مرد، پیرمرد، همه با هم اومدن، خب میرم بزرگ طایفه رو پیدا میکنم اونجا، یه موقعی که خسته نیست میشینیم با هم یه گپ و گفتی میکنیم، ممکنه گپ و گفت ما بشه 1 ساعت، که شما مثلا چی کار میکنین تو طایفه که بچه‌هاتون علاقمند به امام حسین بار میان. خب این که فقط همین 10 روز اربعین نیست، که این در طول سال زحمت کشیده که بچه‌هاش رو اینقدر عاشق امام حسین بار آورده، خانومش رو قانع کرده که ما مثلا یه بخشی از سرمایه زندگیمون رو نگه داریم و روز ایام اربعین بیایم هزینه بکنیم، چه عراقی هاش چه ایرانی هاش فرق نمیکنه. این نیاز به یک گفتگوی 1 ساعته داره، این موج رسانه‌ای نیست، این باید نگهداری بشه، بعداً از توش مثلا شما با 500 نفر با 200 نفر مصاحبه کردید که روش تربیت فرزند در طایفه شما چگونه است، از توش کتاب در میاد، مقاله در میاد، محتوای علمی در میاد، مدل‌های خوب در میاد. مثلا می‌بینیم یه واحد آموزشی اومده اونجا موکب زده، چه ایرانی چه عراقی چه غیر اینا فرق نمی‌کنه، ما اتفاقا اونجا چون چند ملیتی رفت آمد می‌کنن، پروژه‌های مطالعاتی خیلی خوب جواب میده، یعنی تفاوت‌های بین مثلا چند ملت رو ما می‌تونیم اونجا مطالعه کنیم، پژوهش کنیم و محتواهای خوبی رو به دست بیاریم. از اینا غفلت نکنیم. یعنی ببین، من اگر به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی دارم میرم مشرف میشم کربلا، نگم خب اینجا اومدم فقط برای زیارت. بله اومدم برای زیارت، این که شکی درش نیست که، ولی توی مسیر میتونم کلی محتواهای علمی، حتی چند مقاله و کتاب به دست بیارم. یا مثلا حالا یک مثال دیگه بزنم و عبور کنم از این، چون مثالهای خیلی زیاد اینجا میشه زد. مثلا بعضی اینها به ویژه حالا تو فارسی که ما راحت تر میفهمیم، تو عربی ها چون لهجه محلی داره شاید اینا رو ما متوجه نشیم، ولی گروه هایی که فارسی زبان هستن گاهی اشعار زیبایی رو همخوانی میکنن. این اشعار مال مثلا فرض بگیر اقلیم کردستان یا اقلیم سیستان یا اقلیم مثلا زنجان یا اقلیم های مختلفی از کشورمون هست. خب اینا رو ما وقتی ضبط میکنیم به عنوان یک سری محتواهایی که به زبانهای مختلفی تو یک فضای معنوی بروز کرده، این همخوانی ها رو ممکنه ما در طول سال اصلا بهش یا دسترسی نداریم یا اصلا اتفاق نمیفته. یعنی یک واقعی که با هم اونجا آفریده شده، اینها رو ما بتونیم ثبت و ضبط کنیم و اطلاعاتش رو بگیریم برای که محتواهای بعدی ما باشه، محتوای کانالمونه، سایتمونه، کتابمونه، پژوهش و مقاله و پایان نامه. حالا من همین رو فقط اشاره کنم، این رو الان یاد آمد حیفم میاد ازش عبور نکنم. خیلی از بچهای مذهبی به ویژه اونایی که علاقه به این قصه دارن و تقریبا هر سال مشرف میشن، کمکشون کنیم که موضوعات رساله دکتری و پایان نامه هاشون رو چه حوزه چه دانشگاه چه حتی رشته‌های فن مهندسی پزشکی، فقط بحث‌های اجتماعی و علوم انسانی نیست، تا موضوعات پایان نامه‌اش رو بکشه به سمت اربعین. مثلا پزشکی در اربعین چطوری ما اونجا مثلا درمان میکنیم، چطوری شناسایی میکنیم، حتی مثلا میکروب شناسی در اون فضاهایی که از چند ملیت میان و تنفس عمومی چند ملیتی شکل میگیره، اینها میتونه محورهای خوبی و زمینه ها و ظرفیتهای خوبی برای پایان نامه باشه، برای کتاب باشه، برای رساله دکتری باشه، برای مقالات دانشجویی باشه. اینها رو غفلت نکنیم، اینها اسناد علمی که میمانند و در تاریخ بعداً استفاده میکنن و مبنای استفاده میشه. مثلا معماری سازه ها در حوزه معماری شهرسازی سازه ها، مهندسی تجهیزاتی که اونجا داره، خدمات آبرسانی و خدمات مثلا نون و طبخ غذا رو داره انجام میده، اینا همش میدانهای برای مطالعات عمیق علمی، مطالعات دقیق علمی. یعنی بعضیش اختراع از توش در میاد. حالا من الان فرصت ندارم مثال براتون بزنم که از تو دل اینها مثلا یه حتی یه فرد روستایی اومده یه تجهیزاتی رو سرهم کرده با کار خودش، با کار دست، یه تجهیزات ساده‌ای که میتونه مثلا فلان کار رو انجام بده، مثلا لیوان آب رو اینجوری بسته‌بندی میکنه. شما اینو میتونید مستندسازی کنید و بعد به عنوان یک پتنت و ثبت اختراع یا برای اون یا برای خودتون یا مشترک ثبت کنید و تبدیل بشه به یک فناوری، تبدیل بشه به یک محصول که اتفاقا سال آینده ممکنه این محصول تولید شده به جای یک موکب در 100 تا موکب داره استفاده میشه، در جاهای دیگه استفاده میشه. خب اینا زمینه هایی که میشه اونجا استخراج کرد و ازش نباید غفلت بکنید. پیشنهاد پنجم، فرصت رونمایی از دستاوردهای ناب. ببینید همین دیروز در مسجد مقدس جمکران رونمایی شد از دو تقریض مقام معظم رهبری بر کتاب مربوط به شهید سرزاده. خب این یه اتفاق دیگه، یه کار جدیدی تولید شده در کشور، ما میخواییم رونمایی کنیم. یه کتاب شعر خوبیه، یه کتاب رمان خوبیه، یه محصول نابی تولید شده در یک کانون فرهنگی، مثلا روش جدیدی برای حفظ قرآن ابداع شده، اپلیکیشن خوبی تولید کردیم، هر چیزی، یک کار جدید رو اصلا ما رونمایی هامون رو ببریم توی مسیر اربعین. خب اونجا جمعیت که الا ماشاءالله خدا رو شکر داریم، یعنی شما یه پارچه بزنید، یه تابلو بزنید که اینجا مثلا جدیدترین محصول اپلیکیشن حفظ قرآن بخواد رونمایی بشه، شما با یه ظرفیت جمعیت انبوهی روبرو میشید. خب این بعد موج رسانه‌ای پشتش ایجاد میشه. به همه اینا مثلا بگید که تصویر بگیرید و لینک نصب این اپلیکیشن رو الان تو گروه‌های اجتماعیتون منتشر بکنید. ممکنه بازخوردش این باشه که اون اپلیکیشن مثلا در همون یک ساعت دو ساعت که شما برنامه رونمایی دارید در سطح کشور، چون اینا هر کدوم از یه استانی هن، از یک کشوری هن، از یک شهری هن، از یک جایی هن، با یک مثلا یکی مهندس با گروه مهندسا ارتباط داره، یکی پزشک تو گروه پزشکان ارتباط داره، یکی دانشجوی گروه های دانشجویی داره، یکی گروه خانوادگی داره، ممکنه اصلا نصب 10-20 هزار تا رو تو اون لحظه بتونه داشته باشه. این خب بهترین رونماییه تا اینکه مثلا من یه همایشی بگیرم 100 نفر رو دعوت کنم، یه سخنرانم بیارم تو ایران، هم کلی هزینه داره، هم بعد 100 نفر یا 500 نفر اون بازخوردی که در 40 میتونم بگیرم رو نداره. یا مثلا یک شعر همخوانی خوبیه، یک فیلم خوبی تولید کردیم، اونجا رونمایی کنیم و همونجا پخش کنیم. یعنی مثلا اعلام کنیم تمام کسانی که اینجا هستن نصب این اپلیکیشن براشون رایگانه، این کد تخفیف داره، یا هر چیزی دیگه. حالا یا اگر کتاب خوبی همونجا توضیح کنیم یا به قیمت ارزانی بدیم. اسباب بازی فرهنگی خوبی تولید شده اونجا، نقطه به نقطش بشه یک معرفی، یک کار ناب. حالا حتما هم رونمایی لازم است کار نو باشه، یعنی معرفی هم خودش یک منطقه. مثلا یک کتاب خوب داریم در مورد حجاب، اونجا یه پایگاهی بذاریم برای معرفی این کتاب. یه فیلم خوبیه، یه اپلیکیشن خوبیه، یه بازی خوبی داریم برای بچه‌ها که مثلا نظم رو بهشون یاد میده، اونجا یه کافیه مثلا یه قرفه کوچیک باشه برای تو مسیر تابلو بزنیم و معرفی کنیم، رونمایی کنیم. فردی که میره اونجا باید با یک کوله پشتی از معارف برگرده. بله لذت معنوی و معرفت و اخلاص و اینها که میگیره، اینها که سر جاش، اصلا همینجوری هم که بره و بیاد اون معنویت و برکت رو میگیره، ولی من باید توی سبدش 5 تا کتاب گذاشته باشم، حالا یا خود کتاب یا معرفی کتاب. توی سبدش مثلا 10 تا اپلیکیشن قرآنی و معارفی و زیارتی گذاشته باشم. توی سبدش کلی اطلاعات جدید و محتواهای جدید و سایت‌های جدید و در واقع اتفاقات جدید رو توی سبدش گذاشته باشم. یعنی وقتی برمیگرده فقط از کربلا برنمیگرده، این رفته توی کمپ فرهنگی، توی یک میدان فرهنگی، توی اردوگاهی که همه اصحاب فرهنگ هستن آورده به هم میدن. ببین شما مثلا دانش آموزا وقتی توی اردوگاه قرار میگیرن فقط نرفتن اردو تفریح شنا برگردن، کلی اطلاعات به هم دادن. اوناشون که کار منفی میکنن کلی بازی‌های منفی و فیلم منفی معرفی میکنن به هم دیگه، بچه‌هایی که مثبت هستن باز دوباره همینطور. باید یه چنین فضایی ایجاد کنیم که بسته یه سبدی از محصولات نو، ناب و ارزشمند رو این شناخته باشه. حالا اگه همراهش هم نمیتونه بیاره چون سنگینه، ولی حداقل بگه آقا این 10 تا کتاب وجود داره، تو این سایت هم معرفی شده، این اپلیکیشن وجود داره، این تقریض رو نمایی میکنیم، این مثلا موضوع جدید رو معرفی میکنیم. این هم کار پنجم. پیشنهاد ششمی که میخوام تقدیم حضورتون کنم که خیلی مهمه، همه اینا مهمه، حال هر کدومش یک منطقی داره و اهمیتی داره، ولی خب بعضش شاید از یک جهتهای مهمتر باشه، و اون شبکه سازی بین هسته های فرهنگی و کانون ها و تشکل هایی که کار فرهنگی انجام میدن. اگه ما مثلا 4 تا هیئت از قم رفتیم توی مسیر موکب زدیم، نگیم خب ما قومی ها مثلا کنار هم موکب بزنیم، ما زنجانی ها کنار هم موکب بزنیم، پخش بشیم. یعنی توی مسیری ممکنه توی فاصله بین مثلا 10 تا 20 تا در واقع فاصله که بین این موکب ها وجود داره، لابلاش یه موکب زنجانی هست، یه موکب اصفهانیه، یه موکب یزدیه، بچه های مثلا تبریز هستن، حالا یا موکب دارن یا نه بچه ها میان با هم میشن. اصلا خود موکب، یه دونه موکب رو بگیم خب بچه ها ترکیبی از چند استان میخواییم باشیم، همه نمیخواییم اصفهانی باشیم، همه نمیخواییم یزدی باشیم. درسته اگر همه یزدی باشیم خیلی خوبه، لذت بیشتری بریم، ولی نه، اگه یزدی هم هستیم همه از یه هیئت نباشیم، از 5 تا هیئت شهر جمع بشیم، 10 روز 15 روز 20 روز با هم داریم زندگی میکنیم، تو این 10 20 روز چقدر میشه دوست شد با هم دیگه، رفیق شد با هم دیگه، شبکه ایجاد کرد. بعدن شما برمیگردید توی مثلا شهرتون یزد به یه مسئله برخورد میکنید، میگید من یه رفیق دارم توی تبریز این کارو بلده، کجا پیداش کردم؟ تو کربلا، تو اربعین، یه هفته با هم زندگی کردیم، کنار دست هم بودیم. اون یکی مثلا مهندسه، اون یکی پزشکه، اون یکی دانشجوه، اون یکی توی عرصه دیگه کار میکنه، با هم رفاقت پیدا کنیم، شبکه سازی کنیم، کانون ها و ظرفیت هامون رو در هم ضرب کنیم. و لازمش هم حالا ممکنه یه روش این باشه که من اونجا راه بیفتم بگم خب شما از کجا اومدید، خوش اومدید، خیلی ممنون، من هم از اصفهان اومدم، شماره منو داشته باشید. این کف کاره، حداقل کاره. ولی اون پیشنهادی که تقدیم حضورتون شد که بیایم اصلا آدم‌های یک موکب رو ترکیب چند استانی قرار بدیم، یا چند موکب از چند استان رو کنار هم قرار بدیم. حالا تازه اینا مثالای ایرانش بود، شما با مثلا یه چند نفری که از بصره هستن، چند نفری که از سوریه اومدن، اگه با هم باشید یه شبکه بین المللی پیدا میکنید. بله اونا عرب زبانن، ما فارس زبانیم، تقریبا من حداقل تجربه ناشیز خودم این رو نشون میده که اولا که ماها با عراقی ها راحت میتونیم گفتگو کنیم، خیلیشون ادبیات فارسی رو بلدن یا متوجه میشن. ماها هم ناآشنای به عربی نیستیم، یعنی وقتی یک کلمه عربی میگن ممکنه نتونیم باش عربی صحبت کنیم ولی میفهمیم. به ویژه اگر این شد 20 روز، اصلا شما تمرین عربیه اونجا، خودشه زبان دوم هم یاد میگیرید. به اضافه این که یه نفر آشنا بشید مثلا توی هشت و شبیه عراق، یه نفر آشنا بشید توی مثلا در واقع اصحاب شیعیان لبنان، یکی پیدا میکنه از ترکیه اومده، یکی پیدا میکنه از فلان جا، نه صرفا آشنایی چند دقیقه، با هم 20 روز توی موکب کار کنیم، با هم زندگی کنیم. این رفاقت، رفاقت ارزشمندیه. ببینید یکی از علتهایی که بچه های جبهه و جنگ در حوزه های کاری و مدیریتی موفقند و خیلی توفیقات زیادی نصیبشون شده، نه صرفا این که این فرد بچه جبهه و جنگه، بله این یعنی روحیه جهاد، یعنی روحیه شهادت و ایثار و خدمت، این ارزش داره، این بنیه اولیشه. اتفاق دوم اینه که توی سنگر با یه آدمی آشنا شده که رشته مهندسی برق میخوند از فلان شهر، و مثلا 6 ماه 3 ماه 4 ماه با هم بودن، اینا دیگه کامل هم میشناسن. خب حالا این فرد وقتی وزیر شد میخواد یه معاون تو حوزه مثلا فن مهندسی پیدا کنه، یا یک نفر مشاور میخواد، یه دستیار میخواد، بهترین آدمی که باش زندگی کرده و مطمئنه رو پیدا میکنه. اون شبکه انسانیه و شبکه تشکلیه اینجا اثر داره و کمک میکنه و واقعا فایده داره. ما باید فرصتهای شبکه سازی ایجاد کنیم، یعنی حتی الزام کنیم که آقا هیئت ها باید ترکیب از 3 تا شهر باشن، یا حتی 2 نفر از یک کشور دیگه باشن، 3 تا از 2 تا استان دیگه باشن توشون. این هم نکته ششم که حالا خود همین مثال های زیادی میشه برای زد. من 3 تا دیگه نکته بیشتر ندارم ها، خیلی حالا احساس نکنید یه مثلا ردیف کردم 100 تا، متاسفانه بیشتر از این به ذهنم نرسید. هفتم این که به یه شکلی برنامه ریزی کنیم که این محتواها و برکت و فضیلت و خیرات، ببینید 40 سرشار از خیرات و فضیلت هست. خیراتش اون همکاری و همراهی و همدلی و دهشمنشی و ایثار و خدمت، این از جنس خیراته. اون برکت معنویت و اخلاصش از جنس فضیلته. در واقع خیرات و فضیلتی که اینجا وجود داره رو ما تعمیم بدیم به طول زندگی انسان ها. یعنی مثلا من وقتی میام اونجا توی فضای 45 روز 10 روز 1 هفته قرار میگیرم، من زائر یه آورده نصیبم بشه که بعدن مثلا 6 ماه دیگه اگر سفره عقدم هست، یا مثلا فرض بگیرید آخر سال یک 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه چند ماه دیگه قرار وارد دانشگاه بشم، یا کسب و کارم را بندازم، یا بچم به دنیا میاد، یا میخوام خونه بخرم، یک آورده ای از کربلا برای این کار داشته باشم. یعنی این شبهای قدر هست که ما یاد گرفتیم میشینیم شب اول 3 تا شب قدر رو میذاریم کنار هم. شب اول میاییم گذشتمون رو با خدا بحث میکنیم، میگیم تو یک سال اون گناهایش که تو ذهنمه و خطاهایش که تو ذهنمه ایناست، به اضافه بقیهش هم که نمیدونم تو خط بزن. شب دوم میایم نسبت به سال آینده و میشیم فکر میکنیم که خب آرزوی من اینه 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 اینه. شب سوم میشیم به خدا میگیم خب یه مهر قطعی بزن رو اینا دیگه، اینا دیگه بالاخره حاجت‌های من بود دیگه، ارزش و تقدیم محضر شما دیگه، حداقل براش مثلا 10 تاشو تایید کن. اونجا به التماس میافتیم از خدا که اون برنامه پیش روی یک سال من رو خدا یا یه جوری رقم بزن که مثلا ازدواجم، زندگیم، فرزندداریم، تحصیلم، کارم، ارتباطات اجتماعی، مشکلی که دارم، بیماری که دارم حل و فصل بشه. خب توی 40 هم میشه این کارو کرد، به اضافه اینکه 40 یه ویژگی های دیگری هم داره. اولا اینکه فرصت یک شب نیست، فرصت 5 روزه، میانگین مثلا 5 روزه، 5 شبانه روز تازه. دو اینکه لحظه به لحظهش توی حال و هواهای مختلفی قرار میگیرم. شب قدر همش توی مسجدم دیگه، توی مثلا یه شب قدر که نمیتونم توی 3 تا مسجد برم، که توی 40 حال و هواهای گروه های دانش آموزی، موکب های عراقی، موکب های ایرانی، یه جا مداحی میکنن، یه جا سخنرانی میکنن، یه جا زیارت میخونن، حال و هواهای مختلفی برای من به وجود میان. به اضافه این که در مسیر بین الحرمینم، یعنی از نجف تا کربلا بین امامین معصوم قرار گرفتم، و خب این یه فرصت خاصیه. این فرق میکنه تا اینکه من رفتم توی مثلا موکبی توی محلمون شب قدر. البته شب قدرم ارزش خودشو داره، من الان بحثم نافی اونجا نیست. خب اینجا بیاییم، حالا اصطلاحا مثلا امروز بچه های امروز بهش میگن یک بولت جورنال، یک دفترچه یاد داشتیم، که بشینم با خودم زمزمه کنم که من در پیش روم تو یک سال مثلا بچه‌م قراره به دنیا بیاد، یا قراره ازدواج کنم، یا قراره سر کار برم، یا تحصیلاتم فلانه، چیزهایی که حالا نفهمم یک سال، چون شما ممکنه سال بعد دیگه توفیق آدم نداشته باشه. حالا شبای قدر میگیم ان شاء الله سال بعدم اگه هستم میرم یه جایی، ولی کربلا ممکنه چند سالی نشه. آینده زندگیم رو بشینم با خدا گفتگو کنم، و بعد به تناسب کارهای مهمش از کربلا و از این مسیر آورده بردارم. مثلا میگم خب ما نوروز قراره که همه فامیل دور هم جمع بشیم، و مثلا اولین سالی که ما بچه دار شدیم، اولین سالی که ازدواج کردیم، اولین سالی که فلان اتفاق افتاده خونه دار شدیم، نوروز امسال رو میخوایم متفاوت باشه، من از این فرصت کربلایی که اومدم یه چیزی، حالا تربتی، آبی، یه نشانه، یه پارچه یه چیزی بخرم برای اون روزم نگه دارم، حتی رونمایی نکنم وقتی برگشتم از کربلا، اینو حفظ کنم روزی که جمعیت خانوادگی جمع میشن. حالا من نوروز مثال میزنم به خاطری که جمعیتی داریم، شب یلدا مثال میزنم به خاطری که میریم خونه پدر بزرگ ها، شما مثلا مناسبت های دیگه هم در نظر بگیرید و اتفاقاتی که مثلا سفره عقد دارید، بچه‌تون به دنیا میاد، عقیقه میخواید انجام بدید، برای عقیقه بچه‌ام من یه آورده از این میدان فرهنگی کربلا بیارم برای خودم. حالا اون آورده ممکنه یه چیز خیلی کوچیک باشه، مثلا یه تسبیح باشه، یه تربت کوچیک باشه، یه یادگاری، یه نشانی. این نشان برای برکت سفره عقد منه، این نشان برای برکت عقیقه فرزند منه، این نشان برای مثلا فرض بگیرید اسم بچه‌م رو میخوام بگذارم حسین، زینب یا هر چیز دیگه‌ای، یه نشانی الان از اینجا میارم اونجا، وقتی اسمش انتخاب کردم اینو به لباسش میبندم یا هر چیز دیگه. حالا من دیگه مثال‌های زیادی رو میتونم اینجا بیارم، فرصت نیست. برای تداوم، حالا این نشانه ها بود، این که من بیام برای خودم عهدی ببندم، اینم یک میدان یادگاری‌های فرهنگی، یادگاری‌های حجمی و اشیایی داشتیم که مثال زدم، یادگاری‌های محتوایی داریم. مثلا من اونجا در طول این 5 روز با خودم کلنجا برم، فکر کنم یه عهدی ببندم که من مثلا هفته 1 روز حداقل صبح‌ها زیارت عاشورا رو بخونم تا آخر عمرم یا تا آخر سال یا تا 5 سال آینده. البته اونجا باید کمک کنیم به مردم که عهدهای خیلی سخت نبندن، مثلا بگه هفته 1 روزش عهد قطعیه، حالا اگر شد بیشترم بهتر. اگه بخواد بگه مثلا هر روز من دعای عهد بخونم، خب واقعا یه جایی ممکن آدم خسته باشه، مسافرت بره، مریض بشه، شرط خاصی پیدا بشه، هی این وسطش که توقف پیدا میشه، آدم یا نسبت به خودش هی دلچرکینه که چرا نشد، یا بعد میگه خب نشد دیگه ولش کن، کلن عهد رو میذاره کنار. عهدهای کوچیک کوچیک ولی مداوم، هفته 1 بار، یا مثلا هفته 1000 تومان صدقه بدم، یا مثلا ماهی 1 بار برم یک امامزادهی در پیرامون خودم زیارت کنم. حالا امامزاده میتونه نزدیک باشه، میتونه دور باشه، میتونه حرم حضرت علی بن مسرز علیه السلام باشه که خود امام هست. یعنی یک بقعه مذهبی رو ماهی 1 بار برم سر بزنم. هفته 2 شب یا 2 بار رو مثلا نمازم رو توی مسجد بخونم. حالا به جماعتش هم حتی تاکید نکنه که اگر نشد اشکالی نداشته باشه. یا بگه هفته 1 بار نماز جماعت برم، هفته 2 بار برم. اینا نکاتیه که میتونه عهد برای خودش ایجاد بکنه و یه عهدواره هایی که اتفاق بیفته، یا حتی عهدواره های علمی که آقا من مثلا ماهی 1 کتاب باید بخونم. حالا یه ماهی که احساس کنم خسته ام، محال ندارم، یه کتاب کوچیک انتخاب میکنم، یه ماهی که قوت بیشتری دارم یه کتاب مثلا با قدر بیشتری انتخاب میکنم. ولی مثلا ماهی 1 کتاب یا 2 ماهی 1 کتاب یا تا سال آینده که میخوام بیام 40، حداقل 1 کتاب پیرامون حضرت ابوالفضل علیه السلام مطالعه کرده باشم، 1 کتاب مثلا پیرامون کاروان اسرای کربلا مثلا که مطالعه کرده باشم. یه عهدواره های ریز و کوچک یا مستمر رو برای خودم درست بکنم که این حضور 5 روزه در کربلا و نجف و این مسیر در طول زندگی من آورده داشته باشه. حالا چه آورده های نشانه ای که مثال زدم برای سفره عقد و فرزند و اینها، چه آورده های محتوایی و معرفتی مثل عهدواره ها و در واقع بیعت هایی که با حضرات معصومین علیهم السلام داریم. 8 این که ما باید تلاش کنیم به ابعاد معارفی این مسیر عمق بدیم. ببینید بزرگواران، به ویژه این مسئولیت من و شماست، خود مردم کمتر شاید به این قصه توجه کنن، ماها باید بین اون جنبه‌های مناسکی که بیشتر موج عاطفی داره و هیجان عاطفی داره، با اون جنبه‌های معرفتی که عمق شناختی داره، اینها رو در هم آمیزیم و حتی تا جایی که میشه از سمت و سوی مناسک عمق رو بکشیم به سمت و سوی معارف. درسته اون مناسک، اون مثلا سینه زنی، عزاداری، موجهای دستجات، اینها ارزش داره، اینا سر جای خودش واقعا زیباست، لذت بخش روحی به آدم میده، انسان رو سرزنده میکنه، نشاط معنوی به آدم میده، آدم رو بیدار میکنه، اینا خیلی ارزش داره، ولی اکتفا نکنیم به اینها. مثلا فرض بگیرید حالا قدیمی ترهای ما انصافا زیبا بود، مثلا برای همون هیجان و شور و احساس و عاطفه‌ای که می‌خواستن ایجاد کنن توی اشعارش اشعار عمیق قرار می‌دادن، یعنی محتواهایی که فرد رو به فکر وامی داشت. مثلا امشب شهادت نامه عشاق امضا می‌شود، فردا به دشت کربلا. این دشت، این عمق داره این شعر، این انسان رو به فکر وامی داره. فقط سینه نیست که من میزنم، فقط زنجیر نیست که من میزنم، فقط حس حضور اجتماعی نیست که دارم، بالاخره دو بار سه بار که تکرار شد این عبارت منو به فکر وامی داره که این اتفاق اتفاق عمیقی بود. اونی که توی زیارت عاشورا میگه مصیبتا ما اعظمها، این قصهش اینه ها. اینا نکاته، ما باید تلاش کنیم و واقعا حیفه که ما معارف رو، یعنی اون عمق معارف رو کمش کردیم. البته اتفاقات خوبی افتاده ها، من نادیده نمیگیرم، بعضی حتی مؤسسات کلا متمرکزن روی تولید محتوای شعر و در واقع داستان ها و کتاب های تاریخی. اینا باید دیده بشه، باید بیاد اینجا. توی قصه جریان اربعین اون مسیر، خب بیشتر چون حرکت و یک نوع رهروی هست و حرکت در طول یک مسیر رو داریم انجام میدیم، اون هیجان خود به خود اتفاق میفته، اون شوره به صورت طبیعی اتفاق میفته، چون مردم با هم دارن میرن. خود این یک احساس اجتماعی دیگه، اون هیجان اجتماعی و اون عاطفه اجتماعی رو خود این حرکت به وجود میاره. ما این حرکت رو بگردیم دونه دونه براش عمق پیدا کنیم. مثلا این که فرض بگیرید هر 10 قدمی برمیدارم من یک صلوات بفرستم، یا مثلا هر چند فاصله چند موکبی رو که طی میکنم و 5 کیلومتر 2 کیلومتر یه فاصله رو دارم پیش میرم، یا عمودها رو میشمارم، مثلا هر عمودی هر 12 عمودی که رفتم دست سینه بگذارم بگم السلام علیک یا صاحب الزمان، یک چیزی. حالا اینو من دارم تازه ارتباطش میدم به همون سیاق موجی که وجود داره، یعنی بر اساس عمودها، بر اساس قدمها، بر اساس اجتماعات، بر اساس رویارویی با مثلا وقایع، برای که یاداوری کنه آدم رو. ولی میتونه این حتی عمیق‌تر از اینها هم باشه، اون بعدای معرفتی. من خاطرم هست یک بار توفیق داشتم، مشرف شدم در عمره توی طواف، خب خیلی سخت بود، حالا دعاهای خود طواف معمولا کل مسیر رو پوشش نمیده، دعاها کوچیکه، یه تیکه مسیر دعا میخونی بقیهش دیگه باید ذکر بگیم. دم یه آقای خیلی آرام حرکت میکرد و سرش انداخته بود پایین، یک مفاتیح کوچیک توی دستش بود و داشت یه چیزی میخوند، تو حالا هوای خودش بود. من دور دوم یا سوم که متوجه شدم آروم شدم کنارش، گفتم حالا بالاخره این چیزی که میخونه که شخصی نیست که، ببینم چی میخونه، اشکالی نداره. دیدم که داره دعای یستشیر میخونه، بعد نگاش کردم شناختمش. تموم که شد بعدن رفتم و کنار نشستم، تموم که شد طوافش اومد کنار، گفتم که چی میخوندی؟ گفت من دعاهای یستشیر و مشلول و دعاهای مجیر و اینها رو توی طوافم میخونم و آروم آروم میرم تو حال خودم. و خب مثلا این یک اتفاق خیلی زیبایی بود. و بعد من وقتی این رو تجربه کردم واقعا لذت بردم که چقدر میشه از این جنس کارها رو انجام داد. آه، تو مسیر کربلا میشه کمیل خوند، تو مسیر کربلا میشه جامعه کبیره خوند. درسته، من اینو قبول دارم که اونجا بالاخره وقتی جمعیت داره میاد باید حواست هم باشه، به کسی نخوری، پاد به کسی نخوره، کس دیگه نخوره به تو، اینا رو قبول دارم. ولی همیشه اینطور نیست، فرصت‌های خوبی پیدا میشه برای که آدم سرشو بندازه پایین توی مسیری کنار. مثلا این مسیر من کمیل بخونم، این مسیر من دعای توسل بخونم، این مسیر زیارت عاشورا بخونم، این تیکه قرآن بخونم. حالا به ویژه اگر حفظ باشم که خیلی راحت تر دیگه، اصلا هم حواسم به پیرامون میتونه باشه هم میتونم بخونم. ولی اگر حفظ نیستم یه فرصت هایی رو پیدا کنم، یا حالا امروزه که امکاناتی وجود داره که صوتش رو گوش بدم، مثلا جامعه کبیره رو، قرآن رو، اینا همش صوتاش وجود داره، توی دسترس هممون هم هست، و تو مسیر عمق پیدا کنم. اصلا ما اول راه‌ها بیاییم یک سری فایل‌های صوتی سخنرانی‌های خوب از بزرگانمون رو، اینا رو اونجا حالا با شکل‌های بلوتوس یا شکل‌های دیگه‌ای بدیم به مردم، یا حتی مثلا یه اپلیکیشن معرفی کنیم بگیم اینجا مثلا کلی سخنرانی وجود داره، اینا توی گوشت قشنگ انسپیر بذار، بعد توی مسیری که داریم اینا رو گوش بده. اینا مقدمه عمق بخشی. حالا تا بعدن آدم به اخلاص بیشتر برسه، به معرفت بالاتری برسه، اونا دیگه لایه های پایین ترشه که کار حداقل من نیست و شما بزرگواران آشنای به این هستید. و آخرین پیشنهادی که اینجا تقدیم حضورتون میکنم، آیین سازی های شخصی. ببینید، تا حالا هرچی گفتیم موجیست که همه با هم می آفرینند و خب خیلی هم خوب، آدم توی دریا قرار میگیره، دریایی که همه با هم اومدن و این دریا رو ساختن. یک سری عادتواره ها و آیین سازی های شخصی رو هم میتونیم بابش رو باز کنیم. البته خب باید ملاحظه کنیم که آسیب نبینه این قصه. مثال میزنم، مثلا من دختر خانومم امسال به 9 سالگی میرسه، براش میخوام یه جشن تکلیف بگیرم، بیای موکب هایی داشته باشیم یا روش هایی رو کمک کنیم به مردم که آقا اینجا فرصت جشن تکلیفه، دخترتو بیار جشن تکلیفش رو. یا حتی حالا اینها مرسومه ولی باید پررنگ ترش کرد که آقا عقدت رو، ازدواجت رو، عروسیت رو، کما اینکه مشرف میشن مشهد، بذارن کربلا. آیین های شخصی، این دیگه مربوط به منه، مثلا تولدم رو میذارم یا فلان کاری که میخوام انجام بدم رو آغازش رو میذارم اینجا، کسب و کاری رو آماده کردم برای که راه بیفته، میام توی اربعین و اونجا مثلا یه سایت رو میخوام رو نمایی کنم، اونجا متوسل میشم و دکمش رو میزنم و میارمش بالا. یا کتابیه میخواد بره برای چاپ، از چاپ بیاد بیرون بره برای فروش، توی پیشخان فروش قرار بگیره، حتی یه ماه زودتر آماده شده، میگم بذار من یه نسخهشو میبرم تو مسیر و اونجا متبرک میکنم و اونجا به تلفن میزنم که اینو رو پیشخونه مغازت قرار بده و عرضه بشه به چیزی. اینها حالا باید گشت دیگه، نمونه ها خیلی زیاد میتونه باشه که آدم تصمیم های بزرگش رو، تصمیم های شخصی یا رویدادهای شخصی زندگیش رو گره بزنه به جریان اربعین. و خوبی اربعین هم اینه که میشه جمعیتی رفت، یعنی برخلاف مثلا تشرف به مکه که خب نمیشه جمعیتی رفت، مثلا خونوادگی بخوایم بریم شرایط سخت، اولا که بچه‌ها و پیرزن پیرمردا رو نمیشه برد، بعدم که همه افراد با هم ثبت نام کرده باشن از 10 سال پیش کم اتفاق میفته. ولی اربعین رو میتونیم بگیم که مثلا خانوادهمون رو جمع کنیم، بگیم با هم میخوایم بریم، من میخوام مراسم عقدم رو توی مسیر انجام بدم، توی زیر ایوون طلای حضرت علی بن موسی رضا، حضرت علی امیرالمومنین زیر ایوون در ایوان نجف میخوام عقدم رو بخونم، یا توی ایوان طلای امام حسین علیه السلام میخوام انجام بدم، یا در فلان مسیر، در فلان موجی که داره شکل میگیره. خب این امکانش وجود داره، میشه مثلا 10-15 نفر حتی با هم یه اتوبوس بشیم و بریم. حالا چه ایراد داره؟ من که میخواستم اینجا مراسمی بگیرم و کلی هزینه کنم برای که مردم رو دعوت کنم برای عروسیم، 500 نفر رو می‌خواستم دعوت کنم، 50 میلیون تومان هزینه‌اش بود، 15 نفر رو دعوت کنم در مسیر کربلا با این عدده. و این میمونه دیگه، بعدم حالا فیلم برداری میشه، ثبت و ضبط میشه، خاطره است، شیرینه، برکت داره، نفر بعدی هم یاد میگیره، نفر بعدی هم یاد میگیره، و این میشه فرهنگ سازی. البته اشاره کردم این یک کمی ملاحظاتی میخواد که رعایت بشه، یعنی ما یه دفعه هیجانی نشیم که خب اینجا جشن عقد دیگه، و واقعا عقد با توسل و توجه باشه، عقد معنوی باشه، و خب این میتونه برکت داشته باشه و ثمر بده. من عذرخواهی میکنم، یک فهرستواره‌ای بود بیشتر برگرفته از تجربیاتی که شما عزیز آفریدید، ولی گفتم کنار هم که قرار بگیره شاید یک آورده جدیدی باشه از این دستکارا. حالا 9 تا محورش رو به ذهن بنده خطور کرد، شما عزیز میشینید با هم، به ویژه اونجا فرصت خوبی، بذار اینم دهمیش باشه، که اونجا دور همی هاتون رو تبدیل کنید به پاتوق مشاوره و تصمیم گیری های فرهنگی. یعنی مثلا بچه های 3-4 هیئت که یه موکب دارید، یه ساعت هایی که تقریبا حالا میشه مثلا آرامتره یا جمعیت کمتر میاد یا فرصت پذیرایی حجمی نیست، حالا مثل نهار و شام فرصت حجمیه، ولی مثلا صبحانه یا قبل صبحانه فرصت حجمی نیست، یه ساعت 2 ساعت بشینیم با هم گفتگو کنیم که مثلا ماهیت دانش آموزمون رو چی کار کنیم. شما توی تبریز مثلا کلاس‌های قرآنتون چطور رونق میدید؟ توی حاجی مثلا توی فلان شهر داری هیئت‌عمال یک مسجد هستی، برای رونق دادن مسجد چی کار کردی؟ برای صندلی‌های پیرمردا که خوشگل باشه، تمیز باشه، مسجد رو سیمای مسجد رو مثلا مخدوش نکنه، چه روشی به کار بردی؟ تجربیات رو منتقل کنیم، یه پاتوق مشاوره‌ای فرهنگی و تصمیم گیری رو فراهم کنیم. انشالله که پیروز باشید و دعا کنید، به ویژه به کسانی که توفیق تشرف ندارن و البته دلشون اونجاست، بتونیم انشالله همگی از این فرصت با عظمت پر خیر و ثمر پر فضیلتی که خداوند نصیب این دوره از ما کرده و نصیب ما کرده بهره کافی و وافی رو ببریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.